أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، جهت خشنودی قلب مقدس امام زمان و هدایت قلب و فکر و زبانمون صلواتی رو هدیه میکنیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. دوستان سلام، ظهرتون بخیر باشه، طاعتتون قبول. بحثمون در رابطه با کتاب ارزشمند اخبات بود. خب رسیدیم به بله معنای اخبات و راه وصول به اخبات. توضیح دادن مرحوم استاد صفایی رحمت الله علیه که اینطور نیستش که تشکر مرحوم استاد صفایی رحمت الله علیه توضیح دادن که این که غرب وعده رفاه و امکانات و امنیت و رهایی و اینها میده، اینطور نیستش که اینها خدمتی باشه. نه، اینها کمترین چیزیه که میتونه انسان بهش دست پیدا بکنه. تازه با وجود انسان و با ساخت و بافت دنیا هم تناسب نداره. خب ایشون نقد کردند از زبان حضرت صالح خطاب به قومشون بحث این سه تا آرمان اصلی تمدن غرب رو که یکی رفاه باشه، یکی امن باشه و یکی هم رهایی. خب صحبتمون تا و رهایی رسید، یعنی امن رو توضیح دادیم، گفتن رفاه هم با تحول نعمت ها مطابق و هماهنگ نیست که آدمی مدام تحول نعمت ها را میبیند، و رهایی هم با نظام و قانونمندی هستی هماهنگ نیست. میگن وقتی در یه هستی نظاممند و قانونمند داریم زندگی میکنیم، تو این هستی آزاد بودن، رها بودن معنا نداره. اینکه غرب دنبال رهایی باشه، دنبال آزادی باشه، بگی آقا هر کسی هر عقیده‌ای میخواد داشته باشه، کسی تو کار کسی مزاحمت نکنه، آزادی محض، یکی دوست داره همجنسگرا باشه، یکی دوست داره مجرد باشه، یکی دوست داره نمیدونم اینو بپوشه، یکی دوست داره اونو بپوشه، آزاد بگذاری. و با این وعده دروغین، با این سراب بخوان آدم ها رو جذب کنن، میگه این اصلا با بافت دنیا سازگار نیست. چرا؟ خیلی نکته مهمی ها دوستان، به من توجه بکنین. ایشون میگه که ما اگر اینو متوجهش بشیم، توی گفتگو با نوجوان جوان نسل امروز دستمون پره. ایشون میگه وقتی شما داری در یک هستی نظاممند و قانونمند زندگی میکنی، اصلا آزاد بودن قابل دسترسی و تحقق نیست. بعد مثال میزنن، ببینید چی میگن. میگن نمیتوان در این معده همه چیز ریخت. شما همه غذایی نمیتونی بخوری، نمیشود این تن را به همه چیز بست. شما هر چیزی توی تنت، توی جسمت به عنوان غذا نمیتونی وارد بکنی. چرا؟ که قندش بالا میرود، اوره میگیرد، نقرس میگیرد. وقتی جسم تو که ساده ترین بخش وجود توه، پیچیدگی هایی داره، نظامی برش حاکمه و این نظام اقتضا میکنه که شما هر غذایی نخوری،
اگه یه ذره قواعد و قوانین حاکم بر بدنت رو نشناسی و رعایت نکنی، مرض قند میگیری، سرطان میگیری، اوره میگیری، چربی میره بالا. آیا میپذیرن تو همین تمدن غرب که آقا راحت باش، هرچی دلت میخواد بخور، کی به کیه؟ این دوست داره هر روز پیتزا بخوره، اون دوست داره هر روز فلان بخوره، شما چی کار دارید؟ آیا این از نظر عقلا مورد پذیرشه یا نه؟ میگن آقا تو پدر معده تو در میاری با این نوشابه که داری میخوری، تو دندونات فاسد میشه با این مثلا سیگاری که داری میکشی، بدن تو یه قانونی برش حاکمه. این نکته رو یادمون باشه، هر موجودی، هر پدیده‌ای که قانونی برش حاکم بود، نظامی برش حاکم بود، نمیشه با او آزادانه برخورد کرد. شما یه چرخگوش توی خونتون، یه ماشین لباسشویی توی خونتون، نظم و قوانینی برش حاکمه. اگه توی این لباسشویی به جای اینکه لباس بندازی پتو بندازی، ابین میره. اگه توی این چرخگوشته به جای اینکه گوشت بریزی، چه میدونم سنگریزه بریزی، افت میکنه، میشکنه، خورد میشه. اگه تو ماشین به جایی که بنزین بریزی آب بریزی، کارش ساخته میشه. حرفم روشنه؟ با منی؟ هر جایی نظامی حاکم بود، قانونی حاکم بود، ناچار ما دیگه رها نیستیم. نمیتونم بگم من ماشین خریدم پولشو دادم عشقم میکشه توش آب بریزم، به هیچ کسم ربطی نداره. خب توش آب بریز داغون میشه. من لباسشویی خریدم دلم میخواد توش مثلا، این لباسشویی 6 کیلویه، من میخوام توش یه پتو بندازم که وزنش بشه 20 کیلو. خب بنداز، تسمش میبره، موتورش داغون میشه، بلبرنگش میشکنه. وقتی نظام داره تو نمیتونی آزاد باشی. حالا همینو یه خود وسعتش بدید، روح انسان نظامی براش حاکم نیست. عالمی که داریم توش زندگی میکنیم، این زمینی که روش هستیم، این طبیعتی که درونش هستیم، این آدمهایی که کنار ما هستن، براش قواعد و نظامی حاکم نیست. اگر قواعد و نظامی براش حاکم بود، میفهمیم که ما نمیتونیم بیگدار و رها و یله تو این عالم هر مدلی دلمون میخواد زندگی بکنیم. اگر قواعدش رو رعایت نکنی، دودش به چشم خودت و بقیه میره. اینطور نیست که بتوان هر چیزی را خورد که تو در نظام هستی. این کلمه های که آقای صفایی تو ادبیاتشون میاره، معناش چراکه هست، میخواد دلیل رو توضیح بده. چراکه تو در نظام هستی و تو در هر حرکتی همراه هزار سنت هستی. سنت یعنی قانون، حرکت یعنی رفتار. تو هر رفتارت با هزاران سنت الهی یا قانون الهی که تو عالم وجود خودت و عالم طبیعت قرار داده در ارتباطی. مثل یه کارخونه خیلی پیچیده که کوچکترین رفتار شما تو این دستگاه پیچیده کارخونه تو خیلی جاهای این سیستم پیچیده اثر میذاره. مگر میتوانی همین طوری قدم برداری؟ تو در یک میدان مین حرکت میکنی. حالا یه مثال دیگه میزنن، عالم رو تشبیه میکنن به یک میدان مین. با هر گامی که برمیداری ممکن است انفجاری را ایجاد کنی. میدانی که میدان مینه، شما میتونی بیگدار با آب بزنی، بگی من دوست دارم بدوم، دوست دارم بغلتم، یا نه خیلی حساب شده باید پا برداری که پاد روی مین نره، منفجر نشه. اگر ما بفهمیم که با هر کلمه‌ای که میگوییم در دلها انفجاری ایجاد میکنیم، اگر بفهمیم که با هر گامی که برمیداریم انفجاری ایجاد میکنیم، اینطور دست و پایمون را رها نمیکنیم و یله نمیشویم که در دنیای قانونمندی ها، آن هم قانونمندی های مرتبط و مترابط، نمیتوانیم اینطور رها و ول باشیم. خیلی نکته مهمی رو دارن میگن، اساس یکی از نظام فکری هایی که مرحوم استاد صفایی تو بحثاشون دارن، یک قاعده و کلید رو دارن به ما میدن که زبان ما رو باز میکنه برای گفتگو با نسل امروز. نمیدونم چقدر تونستم عرضم رو خدمتتون برسونم. که آقا تو یک نظام مرتبط و پر از قاعده و قانون نمیتونی بگی من عشقم میکشه حالا یه ذره موهام بذارم بیرون، من میخوام یه ذره آستینم بالا باشه، من میخوام عروسیم اینجوری باشه، من میخوام نمیدونم قیافم اونطوری باشه، من میخوام چه میدونم زندگیم اینطوری باشه، من میخوام سفره پهن کردنم اونجوری باشه، من میخوام حرف زدنم همسایه داریم اینجوری باشه. نمیتونی. اینی که غرب داره هی شعارشو میده آزادی آزادی آزادی، این سراب شدنی نیست تو هستی مرتبط. اگه بفهم آدم که با هر کلمه در دلی انفجار ایجاد میکنی، یعنی چی؟ یعنی جمله تو فقط با خودت مرتبط نیست، با روح و روان و مغز و دل آدم ها ارتباط ایجاد میکنه. یه کلمه به همسرت میگی، یه کلمه به فرزندت میگی، اثرش 10 سال بعد تو زندگیش ظاهر میشه. اگه فهمیدی با هر گامی که برمیداری انفجار ایجاد میکنی، اینطور نیستش که تو رفتی تو این مغازه اومدی هیچی نشد، تو رفتی خونه فلانی اومدی هیچی نشد، تو پاتو گذاشتی تو این خیابون برگشتی چیزی نشد. هر قدمی که برمیداری تو دنیا یا روابطی مثل یه دومینوی به شدت پیچیده و پرمهره، هر قدم شما یه دونه از این دومینو رو میندازه، این دومینو رو که یه دونه شو بندازی صدها مهره این طرف و اون طرف شروع میکنه به ریختن. خب اگه آدم اینو متوجه شد، اینطور دست و پایمون رو رها نمیکنیم، دیگه انقدر آزاد زندگی نمیکنه. در دنیای قانونمندی ها، آن هم قانونمندی های مرتبط، قانونمندی هایی که همشون با همدیگه ربط دارن، یعنی جدا جدا نیست، اینجوری نیستش که جسم من یه قوانینی داشته باشه که هیچ ربطی به روحم نداره، نه کاملا با هم مرتبطه، لذا به جسمت رسیدگی نمی کنی، روحت افسرده میشه. یا روح من قوانینی براش حاکم باشه که به جسم من هیچ ربطی نداشته باشه، نه مطابق قوانین روح عمل نمی کنی، جسمت هم دچار بیماری میشه، به خاطر افسردگی بدنت داغون میشه. نمیتوانیم اینطور رها ول باشی. این سه آرمان از اسلام پایین تر است. این سه تا آرمانی که غرب داره میگه یه حرفیه پایین تر از اسلام. اسلام چیه که میگیم بالاتر از این سه تاست؟ اسلام چیزی ورای این سه را به انسان داده است. انسان بالاتر از این سه تا رو داده. اسلام آمده است تا حتی در هنگامی که از رفاه دور هستی امن را به تو هدیه ده. ما چجوری میخواستیم به امنیت برسیم؟ تمدن غرب چجوری میخواد به امنیت تو رو برسونه، با آرامش روانی برسونه؟ میگه هرچی دلت میخواد بگیر، هر چقدر میتونی امکانات رفاهی تو فراهم تر کن. ماشین نداری؟ بخر، آرامش پیدا میکنی. خونت کوچیکه؟ بزرگش کن، آرامش پیدا میکنی. لباست خوشت نمیاد؟ جدیدش کن، آرامش پیدا میکنی. ولی اسلام به تو چی میگه؟ میگه هنگامی که از رفاه دور هستی میتونی به امنیت برسی. تو میتونی توی زندان باشی، تو میتونی توی چاه باشی، ولی احساس آرامش و امنیت داشته باشی. مگه یوسف پیامبر تو چاه احساس آرامش نداشت؟ مگه امام کاظم توی سیاهچال احساس آرامش نداشت؟ مگه تو همین دوره‌های معاصر خودمون خیلی از رزمنده‌ها و بزرگان ما توی زندان و تو شرایط فقر و نداری احساس آرامش نداشتن؟ کتاب کهکشان نیستی آستری آقای قاضی رو بخونیم، تو اون فقر و فلاکت مگه احساس شعف، آرامش، امنیت خاطر نداره؟ این نتیجه چیه؟ نتیجه اسلامه. در متن تحولها امن را به تو تأمین، امن تو را تأمین می کند. یادت گفتش که امنیت با تحول نعمتها و دنیای پیرامون ما قابل تحقق نیست. یعنی چی؟ یعنی اگر تو احساس آرامشت وابسته به این باشه که اوضاع آروم باشه، فصل بهار باشه، پاییز نباشه، زمستان نباشه، طوفان نباشه، برف نباشه، زلزله نباشه، اگر امنیت تو وابسته به اون بهار باشه، وابسته به تأمین بودن این چیزای اینجوری ظاهری باشه، چون در معرض تحوله، امنیت تو هم در معرض زواله، به هم میخوره. روشن حرفم چی میخوام بگم؟ یه بازخوردی نشون بدید من ببینم میگیرید حرفایی که دارم میگم، نمیگیرید؟
ابهامی ندارید؟ الان 39 نفر تو جلسه هست، 38 نفر غیر از خود من هستن. این 38 نفر اگه بله بگید بله، اگه نه بگید نه. میگه نه مشخصه. میگم ابهام ندارید؟ آهان، یعنی دارید میگید ابهام نیست. خب خداش، شما هم کیف میکنید از این محتوا؟ مثل من شعف دارید؟ خیلی نکات دقیق و عمیقی دارن میگن، خیلی نگاه آدم رو تغییر میده. که آقا تو با اسلام، حالا توضیح میدم بعد اسلام یعنی چیا، تو با اسلام میتونی در دل فقر باشی، توی زندگی باشی که شوهرت اونجوری که میخوای نیست، خانواده همسرت اونجوری که میخوای نیست، امکانات رفاهیت اونطوری که دوست داری نیست، نمیدونم قسطت زیاده، تو روستا زندگی میکنی، خودت مشکلات و مسائلی داری، بیماری های جسمی داری، در اوج عدم رفاه احساس امنیت بکنی و در متن تحول ها احساس امنیت بکنی. این تحول ها احساس امنیت کردن یعنی چی؟ یعنی که خدایی نکرده عزیزتو از دست میدی، یه تحولی در نعمت ایجاد میشه ولی بازم امنیتتو داری. خدایی نکرده سلامتی تو از دست میدی، چهره زیبا تو از دست میدی، چه میدونم چشم تو خدایی نکرده اون توان قبلش رو از دست میده ولی بازم در آرامش. یعنی این اتفاقات بیرونی و پیرامونی نیست که تو رو به هم بریزه، تو از درون یک منبع آرامش دیگه ای داری که این بیرونی ها نمیتونه تو رو به هم بریزه. در متن تحول بیرون از خودت تو آرامی. اسلام این تفاوت‌ها را داره، یعنی اسلام این تفاوت رو با آرمان‌های تمدن غرب داره و می‌خواهد تو را مطمئن به قدر کند، نه مطمئن به نعم. این یعنی چی؟ اینو شما توضیح بدید. یعنی چی تو رو مطمئن به قدر کنه نه مطمئن به نعم؟ آفرین، یعنی راضی به شرایطی که برات پیش میاد، اطمینان به خدا داشته باشی نه چیزایی که داری. دقیقا وجود نعمت ها به تو اطمینان قلب نده، چون پسرم سالمه، چون وضع مالیم خوبه، چون حسابم پره احساس اطمینان بکنم. نه، احساس اطمینانم به این باشه که یک حکیم مهربانی داره اندازه‌گیری میکنه، تقدیر میکنه زندگی منو به اندازه‌ای که برای رشد من لازمه. مصیبت، فقر، گرفتاری، نداری، درد، رنج، مشکلات، نعمت، انگار یه نفری وایساده پای دستگاهی که زندگی تو رو داره اون دستگاه میچرخونه، هی مرتبا این پیچه رو تنظیم میکنه، تقدیر میکنه، اندازه میزنه. و اون تقدیرها رو چجوری هی تنظیم میکنه؟ که به بهترین رشد تو برسی. اونی که تو باید بهش اطمینان داشته باشی، مایه آرامش تو باشه، دیدن اون دستیه که داره این پیچه رو تنظیم میکنه. به خاطر همینه که امام حسین علیه السلام روز عاشورا وقتی فرزند 6 ماهشون رو دستشونه به خدا میگن چی؟ همونون علیه، راحت بر من تحمل چنین سختی، چنین صحنه‌ای. یعنی احساس امنیت و آرامش داره امام حسین تو اون شرایط، به هم نریخته. چرا؟ میگه چون، بگید شما، چون تو میبینی به عین الله، یعنی چون میبینم تو پای دستگاهی داری پیشا رو تنظیم میکنی و مطمئنم تو جز خیر برای من رقم نمیزنی. الخیر فی ما وقع، نمیخواهد تو را رها کند. یعنی اسلام نمیگه تو باید یله باشی، آزاد باشی، رها باشی تا حالت خوب باشه. نه، متروک نیستی، تو رها شده نیستی. اتترکون، آیا شما رها شدی به حال خودتون واگذار شدید؟ نه،
بلکه مسئولی، تو مسئولیت داری، رها نیستی. حتی عن البقاء والبهائم، حتی در قبال زمین‌ها و حیوانات تو مسئولیت داری. تو توی یک عالم پیچیده‌ای داری زندگی می‌کنی. وقتی توی یک عالم پیچیده و پر از قانون داریم زندگی می‌کنیم، در قبال این قوانینی که وجود داره ما تکلیف پیدا می‌کنیم، کار پیدا می‌کنیم. شما وقتی توی خونه‌ای هستی که این خونه قوانینی برش حاکمه، خب ناچار باید بلند شی بری نون بگیری، ناچار باید پرده ها رو بزنی کنار تا نور بیاد داخل. نمیتونی بگی من دلم میخواد هر جوری دلم میخواد زندگی کنم، بعدش هم هیچ مشکلی پیش نیاد. خب اگه پرده رو نزدی کنار، اگه نون نخریدی، اگر بلند نشدی، اگه نظافت نکردی، خودت آسیب میبینی تو این خونه. یک قطعه زمینی که میتوان از آن چند تن میوه گرفت، اگر یک تن میوه از آن برداشت کنی باخته ای. میخوان بگن حتی در قبال زمین ها هم ما مسئولیت داریم، باید این زمین رو به رشد و به اوج کمالش برسونیم. اگه میشه ازش چند تن میوه گرفت، نباید کوتاهی کنی یک تن میوه بگیری. گاوی که میتوان از آن چند کیلو شیر به دست آورد، اگر کمتر بگیری باخته ای. بعضی از دوستان میپرسیدن، اگر بخوایم از اینجا وارد یه بحثی میشن در رابطه با حوزه و ورود به حوزه و اینها، که چون وقت تموم شده میذاریم انشاءالله برای فردا. خسته نباشید دوستان، اگر ابهام و سوالی نیست من ازتون خداحافظی بکنم. کجای کار ما اشتباهی که در بعضی از مشکلات به جای رشد درمانده میشویم؟ اولین اشتباهمون نگاهمونه. همین که نگاهمون رو اصلاح بکنیم خیلی از مشکلات حل میشه. نگاهمون رو اصلاح بکنیم یعنی اولا اطمینان داشته باشیم خدا با این مشکل میخواد ما رو بسازه، دوما این عینک رو بزنیم به چشممون که این مشکل چی رو داره در وجود من هدف گرفته و میخواد بسازه. خیلی خوب، میشه لطف کنید امنیت رو باز توضیح بدید؟ کجاش ابهام داره؟ بگید من بگم. چرا وقتی به امتحان فکر میکنیم میترسیم؟ شاید به خاطر اینه که ترس از اشتباه کردن در امتحانات داریم. شاید. چطوری تبدیل به باور کنیم این نگاه رو؟ ظاهراً برای اینکه یک حقیقتی برای ما تبدیل بشه به باور، ما به دو چیز نیاز داریم. یک، به مرور و تکرار اون حقیقتی که شنیدیم یافتیم. دوم، به عمل کردن مطابق اون حقیقت. اگه ما فهمیدیم همه کاره عالم خداست، کی واقعا این توی همه وجود ما سایه میندازه؟ وقتی این که در صورتی که ما به این محتوا و به این مطلب بارها و بارها مراجعه کنیم، مرور کنیم، فکر کنیم. اینطور نیستش که یه بار مثلا اوایل بلوغ نشستیم با خودمون فکر کردیم، عقاید دینیمون رو دو تا چهار تا کردیم، فهمیدیم و پذیرفتیم، دیگه تا آخر اون با همون بریم جلو. نه، لازمه هی مرور کنیم. و دوم، تو عمل سعی کنیم پیاده کنیم به اندازه توانمون، اون جایی که میفهمیم، بی خود نگران نشیم، بی خود رفتار غلطی انجام ندیم، بی خود به کسی دل نبندیم. اون جایی که میفهمیم اگر عمل کنی، کم کم همین یه نقطه نورانی تو وجود ما پررنگ و پررنگتر میشه، تمام صحنه مملکت وجود ما رو پر میکنه. خب این که امام علی در حکمتاشون دارن که وقتی فقر میاد ایمان میره، البته مضمونش اینجوری یادم مونده، پس با این مطالب چه جوری جمع میشه؟ اون در افراد ضعیف الایمانه.
کسی که این نگاه رو داره که فقر اومده که بسازتش، فقر اومده که نقطه ضعفاشو هدف بگیره، فقر اومده که وابستگیاشو از بین ببره، از فقر بدش نمیاد. پیامبر اکرم میفهمد الفقر و فخری، افتخار من فقره. حالا در مورد تبیین این روایت نظرات مختلفه، بعضیا اینجور توضیح دادن که اون حالت فقری که آدم در برابر خدا بر خودش حس میکنه، ولی این هست که بزرگان از فقر خودشون شرمنده و شرمسار نبودن. چرا؟ به خاطر اون نگاه هست. اون روایت امیرالمؤمنین ناظر به افراد ضعیف الایمانه. خب لطفاً توضیح بدید امنیت و آینده نگر، امنیت با آینده نگری مغایرت داره؟ یه خورده بعد اینو توضیح بدید خانم سامه، الانم وقت گذشته، اگر بتونی جلسه بعدی صداتون رو وصل می‌کنم توضیح بدی سوالتون و ابهامتون رو که بتونم بهتر بفهمم و بهتر توضیح بدم، ان شاء الله در خدمتتون هستم. امروز درس آجای آبدینی استادمون فهمودن که این جریانی که در فلسطین اتفاق افتاده لازمه همه مؤمنین، همه مسلمین هر جا که هستن این جریان رو کمک بکنن که به موفقیت برسه. کمک ما فعلا که دستمون بسته است و راه ها بسته است، ایشون فهمودن به ختم صلواته. فهمودن خیلی مؤثره، در روایات داریم که اون جایی که کار بر شما خیلی سخت و شدید شد گره ها رو با صلوات باز کنید، یا اون جایی که خواستید در کاری زودتر به نتیجه برسید با صلوات این کار رو انجام بدید. هم خواستن خودمون انجام بدیم، هم خواستن اینو ترویج کنیم. شما هم به اطرافیان و دوستانتون و کسانی که میشناسید اینو توصیه کنید که این شب و روزها برای پیروزی رزمندگان اسلام توی فلسطین، نابودی سران کفر و استکبار و اینها، زیاد صلوات بفرستیم، ختم صلوات داشته باشیم انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. یا علی و السلام علیکم و رحمت.